أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب إله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله السماوات والارضین واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام فما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. محضر مبارك سربران معظم بحضار گران قدر، سخن در آیات بینات سوره شریفه آل عمران می باشد. همان گونه که خاطر مبارک مستحضر است، دیشب پنج صفت رو در این سوره مبارکه و در آیه 17 مطرح کردیم که خداوند صفات متقین و انسان هایی که به مقاماتی در صحنه وجود و عمر و زندگی خیش رسیده اند مطرح فرمود. اون صابرین، صادق، خاشع، منفق، مستغفر، این پنج صفتی که شرف اون رو دیشب محضر مبارک عزیزان بازگو کرد. به ذهن می آید که در اینجا فصلی از این سوره شریفه پایان می رسد و فصل دیگری آغاز می شود. شهد الله انه لا اله الا هو، شهادت و گواهی می دهد الله خداوند خالق وجود که انه همانا نیست معبودی جز او، و شهادت میدهد و الملائکه ملائکت الله نیز شهادت میدهد و اولو العلم و صاحبان علم و دانش شهادت میدهد. قائما بالقسط، و حالی که خداوند سبحان قائم به قسط است، ملائکه قائم به قسط است، اولو العلم قائم به قسط است که چنین شهادتی را میدهد. مسئله شهده و شهادت به معنای گواهی دادن در اینجا به کار برده شده است در این فراز از سوره شریفه. و همان گونه که میدانید یکی از راه های ثبوت مدعا در شرع مقدس اسلام شهادت است. نبی مکرم اسلام فرمود انما اقضی بینکم بالایمان والبینات، همانا من پیغمبر بنا ندارم به علم غیب خویش در میان شما مسلمانان حکومت کنم و قضاوت کنم، بلکه قضاوت من بر اساس ایمان و بینات است، بر اساس شهاداتی است که شما اقامه می کنید و بر اساس ادله و براهینی است که می آورید یا سوگند و قسمی است که یاد می کنید. مبنای قضاوت نبی مکرم اسلام در طول عمر همین بوده است، کما اینکه می بینیم در نظام حقوقی و رویه قضایی اسلامی در فقه می گویند قاضی ولو اون که خود علم دارد به مستند پرونده، ولو علم دارد به محکومیت مجرم، خود اصلا جنایت رو دیده است، قاضی به علم خیش عمل نکند زیرا متهم می شود در این جهت. اگر هم علم دارد در صدد گرفتن اقرار براید، یا اون که شاهدی دست و پا کند، به علم خیش قاضی عمل نکند که اتهام سوء نیت و مصائب دیگر برای او بعدها ایجاد می شود. پس خود شهادتی را به اثبات مدعاست. شهد الله، خداوند سبحان مدعای بزرگی را میخواهد اثبات کند و اون مدعای بزرگ آن است که لا اله الا هو، نیست اله، کلمه اله، الهه، عبادت، اله، معلوه، معبود، نیست معبود به حقی جز او، لا اله الا هو. خب این مدعا مدعای بزرگی است که هیچ معبودی در صحنه وجود و هستی وجود ندارد و خداوند سبحان خالق مطلق هستی و آفرینش و وجود است. عرض کردم شهادت این که کسی بخواهد اثبات مدعایی بکند. خداوند سبحان شهادت میدهد در اینجا شهد الله، آیا اثبات ادعای خداوند سبحان و شهادت حضرت باری تعالی چه نوع شهادتی است؟ محکمه این وجود دارد که خداوند در آن محکمه می‌ایستد و شهادت می‌دهد، یا مطلب از این بالاتر و بسیار گسترده تر است؟ سخن چیز دیگری است. شهادت خداوند سبحان به لا اله الا هو، به این حقیقتی که شعار اول اسلام است، به این حقیقتی که همان گونه که سروران معظم می‌دانید وجود مقدس نبی مکرم کار را از همینجا آغاز کرد. قولو لا اله الا الله تفلحو. نبی مکرم اسلام نیست سخن از همینجا آغاز می کند که نیست معبودی جز خداوند سبحان. بگویید این رو، عمل کنید به این حقیقتی که برای شما خداوند سبحان برمغان آورده است. دستاورد بزرگ انبیاء الهی، اولین ثمره بعثت انبیاء و رسولان خداوند سبحان، همین نکته است. اثبات توحید و نظام واحد در سراسر هستی و لیاقت عبودیت خداوند سبحان لاخش. این اولین سخن و اولین نکته است که پیامبران بزرگ الهی در صدد اثبات آن بودند. خداوند این مطلب رو در قرآن بارها فرموده است. میبینید الله لا اله الا هو الحی القیوم، خداوند گفته است. یا اون که قل هو الله احد الله الصمد، فرازهای این چنینی در قرآن وجود دارد که حق اثبات توحید ذات خیش می کند. اما اینجا سخن جدیتر است. اینجا بحث شهد الله انه لا اله الا هو غیر گفتن خداوند سبحان است. اینجا حق به شهادت نشسته است. دیدم بزرگی از بزرگان مفسرین علیه الرحمت و رضوان، از بزرگان صاحب فضل و فضیلت در عالم تفسیر، ایشان این نکته رو نوشته بود و متذکر شده بود که بسیار مورد پسند بود این نکته که این بزرگ مرد گفته بود که اعظم آیتن فی القرآن، عظیمترین آیه در قرآن در اثبات توحید خداوند سبحان همین آیه است. کما این که در لسان معصومین علیه السلام داریم، بزرگی از صحابی نبی مکرم نقل می کند که در عرفات خودم رو رساندم، در اون شب خاص که می آمدیم به هر حال در مزدلفه مثلا، خود رو رساندم به نبی مکرم، دیدم کسی با پیغمبر نجوا می کند و پیغمبر اون نجوا را می گیرد، بدن پیغمبر می ریزد، می لرزد، عرق از سر روی مبارکش می بارد و زیر لب دارد زمزمه می کند شهد الله انه لا اله الا هو. دارد پیغمبر این جمله رو در اون سرزمین مبارک از جبرئیل می گیرد، بر زبان جاری می کند و مطرح می کند. پس خود این بحث بسیار مهم است. حالا این کیفیت شهادت خداوند سبحان همان گونه که مشخص است، گاه خداوند بالقول میگوید، قولاً شهادت میدهد، و گاه فعلاً شهادت میدهد. اگر یک قدری باز تأمل بیشتری باشد، شهادت خداوند سبحان بر وحدانیت خودش، چه لا اله الا هو باشد که ضمیر باشد، چه لا اله الا الله باشد که اسم ظاهر باشد، فرقی نمی کند. شهادت خداوند سبحان بر این حقیقت گاه بالقول است، گاه بالفعل است، گاه به ذات است. یعنی گاه گفته از خدا الله لا اله الا هو را شهادت به این گفته داده است، گاه خداوند سبحان در تمام اجزاء وجود و آفرینش از حضیض خاک تا اوج فلک، در تمام ذره ذره اجزاء وجود این رو به ودیعه نهاده است که لا اله الا هو، هیچ نظام تربیتی و نظام توحیدی و عبادتی جز نظام متقن او وجود ندارد. همان گونه که ما در اسلام قابل به توحید در الوهیتیم، یعنی خالق را یکی میدانیم و بس، همان گونه قائل به توحید در ربوبیتی، یعنی پروردگار را یکی میدانیم و بس، همان گونه قائل به توحید در عبودیتی، یعنی فقط ذات او را لیاقت اون درش قائلیم که باید سر در آستان او نهاد و او را عبادت کرد و بس. هیچ کسی در وجود، هیچ مقامی لیاقت اون ندارد که ثانیه انسان سر در قبال او فرود آورد و عبادت و اطاعت او را ماسر الله داشته باشد. خداوند سبحان گاهی را عرض کردم با قول اثبات می کند، گاه در اجزاء وجود بالفعل، یعنی به صفات الهی تجلی می کند. همان گونه که در تمام اجزاء وجود صفات حضرت سبحان تجلی می کند، اثبات این معنا می کند که فقط اوست که لیاقت اون دارد که هر گیاهی که از زمین روید وحده لا شریک له گوید. این حقیقتی است که سر نهان تمام اجزاء وجود است. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، تمام اجزاء وجود تسبیح گوی او نه بنی آدم است و بس، هر بلبلی زمزمه بر شاخسار کرد. تمام اجزاء وجود به تجلی صفات فعلی خداوند سبحان شهادت میدهند که معبودی جز او نیست و هیچ کس لیاقت پرستش ندارد. و هم به ذات، یعنی بفرمایید شهادت به قول و فعل و ذات، صفات ذات و صفات فعل و تمام اینها در مقام ظهور و بروز نشان میدهد که فقط یک معبود بیش جهان هستی ندارد. حالا این شهود و ادراک این، اینی که شاهد و مشهود به و شهادت یکی میشود، همین آیه است که در لسان بعض از عرفا وجود دارد. اینجاست که خود خدا بر خود شهادت میدهد، بر وحدانیت خیش شهادت میدهد. کلام خدا شاهد گفتار خدا میشود، ذات خدا شاهد گفتار خدا میشود، صفات الهی شاهد گفتار الهی میشود. اینجا جاییست که درک این شهادت و کشف این شهادت دست نمیدهد مگر برای اوحدی من الناس، اون اولیاء خداوند سبحان که پرده ها را دریدند و اون تجلیات بزرگ حضرت باری تعالی در وجود دیدند. ما ممکن است این شهادت بالقول رو الان حس میکنیم، شهادت بالفعل رو هم گاه بعضن حس میکنیم، اما اون شهادت بالذات را کسی نمیبیند جز اون که میگوید ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و بعده و معه، هیچ چیز را در وجود ندیدم الا اون که قبل از اون با اون و بعد از اون خداوند سبحان را دیدم. وجود مقدس سید الممهدین امام المتقین قائل غر المهجلین امیر المؤمنین صلوات الله فرمود خداوند شهادت میدهد که انه لا اله الا هو، نیست نیست هیچ معبودی برای وجود و هستی جز ذات اقدس و مبارک او. دوست میدارم در اینجا بعض از مباحث رو مطرح کنم، اما خوف این دارم که یه قدری سنگین باشد از جهاتی و به هر حال خود زیر مکان و یه مقداری فشردگی حالات عزیزان همین شبها موجب تأثر است که چاره نیست. خود این بحثم نهو لا اله الا الله و ترکیب این از جهت عرفانی از جهت فلسفی آیا اینجا خبر محذوف دارد یا ندارد، خبر موجودون است یا ممکن است، اگر موجودون باشد چه ایراد دارد، اگر ممکن باشد چه ایراد دارد، آیا اصلا نیاز به خبر محذوف دارد یا ندارد، اینا این مباحث لطیفی دارد که شرف این هجران و این خون جگر این سخن بگذار تا وقتی دیگر. ول ملائکتو شهادت میدهد خداوند سبحان، ول ملائکه و ملائکه شهادت میدهند. پس از مقام شامخ الهی این خداوند سبحان سپس به دنبال اون ملائکه او گواه آنم که نیست معبودی جز او. اون ملائکه این که دارای اون قدرت های عرضی و عالی هستند، اونها که بنا منا الا له مقام معلوم، اون شخصیت های عظیم ملکوتی و آسمانی با اون قدرت ها و با اون علی اجنهت مثنا و ثلاث و رباع که دارای ابعاد مختلف در قدرت وجود خویش هستند، اینها شاهد و گواه بر اثبات وحدانیت و اثبات اون توحید حقی ربوبیت و عبودیت خداوند سبحانه. اینها چطور شهادت میدهند؟ این که این بزرگواران این موجودات علوی مقدس هرگز دیگری را قبول ندارند، سر در خط اطاعت دیگری ندارند، ولا یعصون الله ما امرهم، اینها فقط اسمت در قبال فرمان خداوند سبحان دارند. ملائکه در مقام عمل و فعل اثبات میکنند که یک معبود بیشتر بر وجود نیست که ما در استخدام سازمان عبودیت او هستیم و فقط فرمان او را بر سر گوش داریم و بس گفته کس به چیز دیگری را اطاعت نمی کنیم. ول ملائکه، ملائکه با عمل خودشون این رو اثبات میکنن، ممکن است ملائکه با قول خودشون همین رو اثبات کنن، اما باز اثبات قولی ملائکه گوش دیگری میخواهد که بنده و خیلی های گوش را ندارن. برای دیگران، برای بعض از خواص ملائکه قولا هم سخن میگوین. و ملائکه تو و اولو علم و صاحبان علم و دانش گواه و شاهد این حقیقتند که خداوند سبحان تنها معبود وجود است. 124,000 انسان فرهیخته، ممتازترین انسانها، یکتاترین انسانها در زمان خودشون، 124,000 نبی، 124,000 وصی، مجموعه یک چنین رقم بزرگی از انسانهای برجسته تاریخ بشریت، عالمان، حکیمان، عارفان، متکلمان، انسانهای عاقل و فرهیخته تمام ادوار وجود هرگز حاضر نشدند این پیشانی را جز در قبال خداوند سبحان بر زمین بگذارند و جز توق ربودیت و بندگی حضرت باری تعالی را برگردن هیچ بیفکرند. این دلیلیست که پاره از حکما به گونه از اون تعبیر به برهان صدیقین دارند که بگذاریم. فرمود که و اول العلم. خب این نکته جالب است. میدانید که اگر بنا باشد یه مطلبی از یه مملکتی حکومتی جایی مطلب مهمی مثلا خارج شود، اولین مقامی که صادر کننده این حرف است و اون حرف ممکن است از اون مقام صادر گردد، شخص اول مملکت است. ممکن است رهبریت چنین سخنی را بگوید. ممکن است مثلا ریاست جمهوری در یه مملکتی یه مطلب مهمی را نسبت به این مملکت بازگو کند. اونگاه مقام دومی که ممکن است، اون رتبه بعدی که ممکنه یه خبر مهمی را و یه حقیقتی را بازگو کنند، اون کارگزارانی هستند که در اون نظام و در اون حکومت وجود دارن. ممکنه فرض بفرمایید وزراء کابینه چنین میگویند، سخنگوی هیئت دولت مطلبی رو بازگو میکند. چون که در نظام‌های خبری دنیا میبینید که نوعاً اخبار رو از زبان این جماعات نقل میکنند. اونگاه مقام سومی که در این جهت وجود دارد، بعض از گزارشات رو ما میشنویم که صدا و سیمای خود ما میگویند، بعد میگویند از بعض از منابع آگاه چنین نقل میشود. این سه رتبه رو حضرت باری تعالی فرمود، خود او، کارگزاران حکومت او و ملائکه. اونگاه منابع آگاه و اولوالعلم، اولوالعلم نیز چنین خصوصیتی را اثبات میکنند و میگویند در کنار نام خداوند و ملائکه او، ذکر اولوالعلم یه فضیلت بزرگی است. خداوند به صاحبان علم و دانش افتخار میدهد که نام اینها را در کنار نام ملائکه الله و در ردیف نام شامخ حضرت باری تعالی و نام خود، جماعت اولوالعلم رو نیز زل سبب مطرح می کند و اینها رو نیز به میدان شهادت بر توحید خیش می آورد و به اینها یه شخصیت این چنینی می دهد. قائما بالقسط، خداوند سبحان هنگامی که شهادت می دهد، یا ملائکه و اولوالعلم، قائما بالقسط، در حالی است حق قیام به قسط دارد که چنین می گوید شهادت خداوند سبحان قرین به قسط است. نکته‌ای که در باب شهادت بسیار مهم است این است که شهادت باید شاهد بینه. این صفت همیشه در فقه در کنار بینه وجود دارد. میگویند بینه عادله، یعنی شاهدی باشد که عدالت او محرز باشد. در نظام حقوقی باز می‌بینیم که در حال این بحث وجود دارد که شاهد باید احراز عدالت او شود. در گذشته در کنار قضات یه قاضی به مملکتی می‌آمد، به شهری می‌آمد، بلادی می‌آمد، آشنا نبود با اینکه کسی که می‌آید به محکمه وارد می‌شود آیا مثلا این سوء سابقه پیشینه دارد، آیا احیانا عدالت لازم رو برای شهادت دارد یا ندارد. لذا کسانی در کنار قاضی بودند، به اینها می‌گفتند مزکی، به اینها می‌گفتند معدل، به اینها می‌گفتند رافع الاسا. اینها در کنار قاضی بودند که اثبات میکردن این زید کامده است، عادل است، امر کامده است، فاسق است، شهادت این مسموع است، شهادت آن غیر مسموع است جناب قاضی، و قاضی به گفته اینها عمل میکرد. در خود شهادت اون چه مهم است عدل است عزیزان. اما خداوند سبحان یه پله بالاتر سخن را گفت، ما در مبادلات خودمون بستشهد و ذوی عز ذوی عدل. ما وقتی که بحث شهادت رو خدا به ما تعلیم میدهد، شاهد عدل میگوید به صحنه بیاورید. اما هنگامی که سخن از حضرت باری تعالی اوست، قائما بالقسط، سخن از قسط است. اینجا این نکاتی است که نمیتوانم در چند محضر رو بارک دارم. کلمه قسط در کنار عدل، این رو مکرر شما شنیده اید. دو واژه هم نیز نقطه مقابل اینها شنیده اید. همیشه هنگامی که سخن از قسط و عدل میآید، به دنبال اون گفتگوی ظلم و جور میشود. کما اون که در اون حدیث نورانی و در اون حدیث مستطابی که در سه کتاب از صحاف سته اهل سنت به همین لفظی که بازگو می کنم وجود دارد و در جمیع مجامع خبری شیعی نیست کاملا وجود دارد و ثابت است. لولم یبغ من الدنیا الا یوم واحد و تبلو با افضاق کر یوم حتی یخرج رجل من اهل بیتی اسمه اسمی و کنیته کنیتی یملع الله الارض به قسطا و عدلا بعد ما بلعت ظلما و جورا. اگر یک روز باقی نباشد بیش از عمر دنیا، خداوند سبحان به زمین و زمان اونچنان مهلت میدهد تا خارج شود مردی از دودمان من رسول خدا که نام او نام من است و کنیه او ابوالقاسم کنیه من است. او می آید زمین رو پر از قسط و عدل می کند بعد از اون که پر شده باشد از ظلم و جور. این حدیث نبوی معروف است که در جمیع این کتب وجود دارد. می بینید در خصوصیت وعده ظهور وجود مقدس حضرت بقیت الله، نبی مکرم از چهار تا کلمه استفاده می کند. قسط می فرماید، جور می گوید، ظلم، عدل. این چهار تا رو با هم می آورد. نوعا یه توابلی به اصطلاح ادبی بین اینها لفظش مرتب است. یعنی لو لم یبقى من تا اونجا که می رسد یم لو الله الارض به قسطا و عدلا بعد ما ملأت ظلما و جورا. نقطه مقابل قسط ظلم است، نقطه مقابل عدل جور است. حالا اینها چه فرقی با هم دارد، چه تکرار می شود و اینجا خداوند چرا قسط رو مطرح می کند؟ عرض کردم اینها نکات ظریفی دارد که قابل ذکر است. محضر مبارک عزیزان،
اولین فرقی که بین ظلم وجود دارد و بین جور، همینطور بین قسط و عدل وجود دارد، اینه که ظلم اعم است. یعنی ظلم هم انسان در حق دیگران روا می کند، هم در حق خود عمل می کند. امیر المومنین در همین نهج البلاغه دارد علاوه ان الظلم ثلاثه، انسان ها بدانید سه ظلم در نظام هستی و آفرینش وجود دارد: ظلم یدعه الله، ظلم یغفره الله، و ظلم لا یغفره الله. به تعبیر اگر بگوییم ظلم لا یغفره الله، ظلم یغفره الله، و ظلم یدعه الله. یه ظلمی است که خدا او را نمی بخشد و هرگز نمی بخشد، از هر که باشد نمی بخشد. این کدام ظلم است؟ خدا یه ظالم رو قول داده است که هرگز او را نبخشد. این اون ظالمی است که ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. خداوند مشرک رو عزیزان در قرآن وعده داده است هرگز نخواهد بخشید، به لحاظ اون که ان الشرک لظلم عظیم، چون شرک ظلم بزرگ آفرینش است و خداوند مشرکان را نمیبخشد. این ظلمی است که بخشیده نمیشود. نوع دوم ظلمی که خدا میبخشد، این ظلمی است که انسان در حق خود میکند: ظلمت نفسی و تجرأت به جهلی، خدای من به خویشتن خویش خیلی ظلم کردم، من مثالی میتوانستم در یه رتبه بالاتری باشم، از جهت علم، از جهت تقوا، از جهت معرفت، از جهت نورانیت، از جهت زندگی اجتماعی و موقعیت مردمی، اما من به جای اینکه در کلاس سوم باشم در کلاس اول، به جای اون که در کلاس پنجم باشم در کلاس اولم، خدا این توان به استعداد رو به من داد در این طول عمر که از آن استفاده کنم، اما نکردم. نگاه کردم دیدم اونها که با من بودند رفتند، اما من موندم متاسفانه ناتوان. این ظلمی است که من بر خویشتن خویش کردم. خداوند این ظلم را میبخشد عزیزان. ظلمی که انسان بر خویش میکند، این مشمول مغفرت خداوند سبحان میشود. یه ظلمی وجود دارد که خدا او را نمیبخشد، نه نمیبخشد، بلکه این ظلم را حق رها میکند، واگذار میکند. به کی واگذار میکند؟ به حق اون کسی، بر عهده اون کسی، در اختیار اون کسی که ظلم در حق او روا شده است. این ظلم انسان به انسان است. هنگامی که انسانی به انسان ظلم میکند، اما از این که زن باشد به شوهر ظلم میکند، شوهر باشد به زن ظلم میکند، پدر به فرزند، فرزند به پدر، حاکم به رعیت، رعیت به حاکم، همسایه به همسایه، ارباب رجوع به یک دیگر، تمام مردم رو میگیرد. این ظلمی است که خدا در آن دخالت نمیکند، این رو واگذار میکند فردای قیامت که انسانها مقابل یکدیگر بایستند و مظلومان جریبان ظالمان رو بگیرند، بگویند امروز روزی است که اشد یوم شدیدترین روزهاست که ظالم مقابل مظلوم به امر خداوند سبحان میایستد. این ظلم رو خدا میگذارد خود انسان ها از جنوبی هم در آیند فردای قیامت، و اونجا بسیار مشکل است. با کریمان کارها دشوار نیست، تو مگو ما را بدم شهبار نیست. با خداوند کار آسان است عزیزان، اما با بندگان خدا کار مشکل است. با بندگان خدا کار مشکل است. این ظلمی است که بسیار گزنده است، این ظلمی است که بسیار خطرناک است. ظلم انسان ها به یکدیگر بعث الزاد و الی المعاد العدوان علی العباد، بد چیزی است ظلم انسان ها به یکدیگر که سرمایه بدی برای فردای قیامت می شود. پس ظلم امن است، اما جور وقتی که گفته می شود، جور به نفس تعلق نمی گیرد. میگن جار فلانون رعیته، فلان حاکم به رعیتش جور کرد، جار فلانون ولده، فلان کس به فرزندش جور کرد، اما جور به نفس انسان تعلق نمی گیرد. که ما که نقطه مقابلش باز اگر نگاه کنیم، عدل در حق نفس گفته نمی شه، قسط در حق نفس گفته میشه. یعنی میتوان گفت فرق اولی که وجود دارد، ظلم عام است، قسط عام است، عدل خاص است، جور خاص است. این معنای اول و فرق خارج از موضوعی بود که عرض کردم. اما اون فرقی که اینجا مدخلیت دارد و من درز میکنم اینه که خود کلمه ظلم نقطه مقابل قسط، جور نقطه مقابل عدل. ظلم در لغت به معنای نقصان است، به معنای کاستی است. تلک الجنتین آتت اکلها، خداوند مثال میزند که اون بهشت ها و اون سرمایه هایی که برای اهل ایمان در نظر گرفته است، اینها هیچ محصولش رو کامل میدهد ولم تظلم شیئا، به هیچ نقصان ندارد، عالی و کامل. خود ظلم به معنای نقصان است. لا تظلمون ولا تظلمون، اگر توبه کردید رباخورها، برگردید رؤوس اموالتون رو بگیرید، اصل مالتون بگیرید. اگر فهمیدید که ربا چیز بدیس، ربا کسیفس، ربا نجسس، فهمیدید نباید بخورید، برگردید اصل طلب اولیتون، اون وامی که اول دادید بگیرید. ان تفتم فلکم رؤوس اموالکم، اصل مالتون بگیرید، نه ظلم کنید نه ظلم بشید. یعنی چی؟ یعنی نه بیشتر بگیرید نه کمتر بگیرید، نه نقصان بدید نه نقصان قبول کنید. خود ظلم به معنای نقص است در اینجا. پس بنابراین کاستی و نقص را ظلم میگویند. خود این معنا نقطه مقابلش میشه بست. بست یعنی چیزی را نقصان نکردن، چیزی را دقیق به معیار واقعی اون عمل کردن. و گویا این بحث خیلی مهم نیست در معادلات اجتماعی عزیزان. در بدبستانهای اقتصادی این بسیار اصل مهم نیست. در تعاملات اجتماعی این بسیار نقطه سازنده است که متاسفانه در جوامع بشری همیشه به عنوان یک آفت وجود داشته است. در سوره مبارکه هود به سمع مبارک عزیزان در اونجا رسنده بودیم، رسندیم که و الی مدین اخاهم شعیبا، وقتی که سخن از رسالت بزرگ مردی چون شعیب است، بعد آفت اجتماعی اون روز جامعه مطرح می شود که اینا مشکلشون مشکل بی‌قسطی در جامعه است از جهت تجارتی و اقتصادی. خداوند به اینا میگوید که عقیم الوزن بالقسط، عقیم الوزن بالقسط، وزنتون و توزیعتون و بدلستانتون حقوق یک دیگر را دادن بر اساس قسط باشد. یه چیزی بالاتر از عدل باید باشد. عدل یه چیزیست، قسط یه چیزیست. بگذارید اگر باز کنم بحث و محضر را بارا که عزیزان. شما ببینید اگر یه معامله انجام میدهید، فرض بفرمایید یه قراردادی میبندید با یه کسی. خب طبق اون قرارداد عمل میکنید، منزلی رو شما معامله میکنید و در این صورت قراردادی که تنظیم میکنید تمام جهات حقوقی این معامله رو رعایت میکنید. طرف با کمال رضای قلبی میاد حقش از شما میگیرد، به ظاهر صورت معامله هم تنظیم میشه، بعد در پایان مینویسد اسقاط کافه خیارات شد، حتی خیار قبل آن هم به نحو نه فاحش بلکه افحش. اونایی که اهل سند نویسی هستند کاملا اصطلاحات رو رعایت میکنن و مینویسن تمام اسقاط کافه خیارات شد حتی قبل علی القبل، اون رو هم اسقاط کردیم. خیار قبل اگر فاحش، یعنی مثلا فرض کنید 20% 25% نه بل افحش بلکه 50% اگر قبل باشد، بخشیدم من، هیچ حقی ندارم، معامله تموم میشه. شما طبق این سند قرارداد میاد کار رو انجام میدید، خانه رو تحویل میگیرید یا در شرف تحویل گرفتنید یک مرتبه به گوش این فروشنده میرسد که ای وای کجا نشستی تو؟ تو میدانی خانت 50% زیر قیمت فروختی؟ تو میدانی ماشینت 50% زیر قیمت فروختی؟ تو با چه حساب این معامله را کردی؟ سریعا میاد دادگاه و پرونده میدهد و دادخواست میدهد و شما رو به دادگاه طلب میکنن که آقا چه شده است، این چه معاملی شده است. شما سریعا سند رو میگذارید، اونچنان محکم است که قاضی محترم تا نگاه میکند میبندد میدهد دست شما، میگوید التماس دعوا مطلب تمام است. کسی نمیتونه حرف بزنه، سند شما بسیار قوی، خود سند داره صحبت میکنه. شما یه نگاهی میکنید، یه پوزخندی به طرف میزنید، پروندهتون میگیرید، سندتون میگیرید، از محکمه میاد بیرون، تموم شد، تمینه. شما الان به عدل عمل کردید. اگر امام جماعت هم باشید عدالتتون خدشه‌دار نمیشه با این کاری که انجام دادید، اما هرگز شما به قسط عمل نکردید. وقتی شما خودتون میدونید این طرف خانه رو داد و شما از دست او بیرون کشیدید با 40% اختلاف، با 30% اختلاف، با 20% اختلاف و 30% تا رو بر حق واقعی او قرار دادید نه بر حق سوری او، نام این ظلم است و شما عمل به قسط نفرمودید. شما اینجا قسط نکردید. این قسط، قسط یعنی آن که عزیزان برای صورت کار چیز دیگریست، اما شما به حق اون بهای واقعی عمل را میپردازید. به این چه مبارک فصلیست در فصول انسانی و بشری و ارتباطات انسانی که قسط حاکم بشه. و به بیان دیگر همون بزرگ مرد الهی، لا تبخس الناس اشیاءهم، مردم نسبت به خدماتتون، نسبت به کالا و زحمات و خدمات یکدیگر بخس نکنید. بخس یعنی ظلم. یعنی آقا وقتی که یه معلم بداند به مقدار ساعتی که سر کلاس رفته است زحمت برای فرزندان مردم کشیده است، بدوند که معلم چه قانونی از آتش است، همه کار اون سوزش و سازش است، میدونه به لحظه لحظه‌ای که سر این کلاس بوده است دقیقاً به بهترین شیوه ممکن بها عمل او و اجرت عمل او را میپردازند، هیچ کاستی وجود ندارد، هیچ نقصانی وجود ندارد، خدا میداند با قدرت عمل میکند. وقتی که یک کارگر میدوند اگر لحظه لحظه عرق ریخته است و زحمت کشیده است بدون این که کسی چشم داشته این داشته باشد که بخواهد بکاهد از اجرت او، دقیقاً به بهترین شیوه ممکن بها واقعی عمل او را میپردازند، با جان و دل کار میکند. وقتی یه مهندس طراح بداند دقیقاً اگر هر مقدار ساعت گذاشته بگد آقا من 300 ساعت روی نقشه کار کردم، بدون هیچ معطلی حقش میپردازند، واقعاً 300 ساعت وقت میذارد نه 3 ساعت. هنگامی که هر کسی رو فکر کردید بداند واقعا اون حق واقعیشو مردم میدن، اگر زحمتی کشیده است، اگر عمری گذارده است، زمانی که دیگران خواب بودن اون کشید میدونه، زمانی که دیگران خواب بودن اون کتابای 2000 صفحه‌ای میخوانده است، وقتی که بداند واقعا حقش رو مردم میدن در قبال زحمتی که میکشد، با جان و دل مداوا میکند بیمار خویش را. تمام طبقات اجتماعی قضیه این است. وقتی ما احساس میکنیم میگیم حالا که بازار خراب است، فعلا که فلان گروه مثلا این حرفه بیکارن، خب حالا ما از بیکاری نجاتش آوردیم، آوردیم سر کار، ما یه طلبی هم ازش داریم که به هر حال بیکار نبوده، هر چی دادیم باید بگه خدا برکت. یعنی چه خدا برکت؟ لا تبخسوا الناس اشیاءهم،
حقوق واقعی رو باید بدید. به شما چه حقی دارد که بازار فساد است فساد نیست؟ به من شما چه حقی دارد که این آقا کار دارد یا ندارد؟ حق واقعی عمل او رو باید پرداخت. و چه دردی است عزیزان این درد در جامعه ما. این موجب کمکاری میشه. این موجب اون میشود که مردم سیاهکار میشوند، نه درست کار در کارهاشون. وقتی حقشون درست پرداخت نمیشود، درد و غم عده از تولید کننده ها در کشور ما، در نظام فکری ما، خدا کنه که اینطور نباشه. اما بعضا هست، اینه که وقتی کالاشون میرسه به مرز عرضه شدن، بعد از اینکه وام های کذایی را گرفتن، بعد که تمام این زحمات رو کشیدن، حالا میخوان اینو به تولید تموم شده، میخوان به مصرف برسانن. اول دردشون حالا شروع میشه که میگن آقا این اگر دو سال قبل بازار میومد قیمتش اینطور بود، اگر رنگ اینش اینطور میشد فلان طور بود. شروع میشه اعتراض. مثال زدم در سوره هود، آقا این 9 ماه زحمت میکشد یک باغدار و مزرعه دار، این نگاه میکنه از اول پاییز باغ رو کنش لازم بدهد، این تحلیل لازم رو بکنه درختان را، اون سموم زمستانی رو بزند، آب یخ زمستانی رو بدهد، اول بهار خدا میداند هی سر به سجده میگذارد، خدا یا سرما نمیسرد درختی ها برود، خدا به پادرختی ها برود سردرختی ها نرود، دست سرش بلند میکند خدا تگرد نیاد بزند این شکوفه ها را، این همین تو داره بند از بندش میدازد تا زمانی که این شکوفه ها به باری بنشیند و این درخت حاصلی بیاورد. حالا محصول رو با تمام خصوصیات کارگر گرفته است، جمع کرده است، کارتون زده است، آماده کرده است، رسانده است برای مصرف. حالا که میرسن میگن آه امسال متاسفانه این محصول خیلی فراوان بوده، اطلاع داریم خیلی همچین بازار نداره، اخیرا هم که جلو صادرات رو گرفتن، پس دیگه حالا شما بگذارید مانند بلیه ببینیم چه فکری باید براش بکنیم. شما چه مشکلی نیست، میخواید رد بشه دیگه، نمیخواید که بمانه خراب بشه، یعنی آقا بده مالت رو برو اختیارش دست من، انان مال خودت رو به دست غیر مده. این که نمیشه، این بخس است عزیزان، این ظلم است، این همان است. شما احساس نکنید دیگر قرآن میگه ویل للمتففین، من تعمد دارم بیلون للمتفکین، اگر قرآن دیگه این رو برای اون سرترازوی زمینی و پیاز و اون صد گرم پنیر کم و زیاد نمیده خداوند سبحان، این برای تمام ارزش های عمل و خدمات و کالای انسان هاست در زندگی، از اون پروژه های عظیم بگیرید تا طرح‌های کوچک تا معاملات کوچک، از اون معاملات بین الدول بگیرید، از خدمات هنرمندان بگیرید، از خدمات معلمان بگیرید، از خدمات دانشمندان بگیرید، از زحمات کارگران و اون صاحبان بازو و توان بگیرید. اینها رو باید پاس داد. ویل للمتفکین یعنی وای بر کسی که تمام اینها رو زیر پا میگذارد. شما چرا ذهنتون به سر ترازو میرود که اون پرسید تافتون رو نگاه میکنید؟ بحث این نیست، خداوند خیلی کلی تر دارد مطرح میکند. این همان است که بلا تبخص الناس اشیاء هم، این متاسفانه نقطه مقابل دست است. دست یعنی تمام اینها رو سر جاش قرار داده. دست یعنی آن که انسان احساس میکند هر چه زحمت کشیده است داره میگیرد. دست آن که احساس میکند اگر هر چه مغزت کار کرد باستاب دارد. اون دیست که بگویی دیگه زیر لب زمزمه کنی متاسفانه سری تکان بدهی و بگویی در کارخانه که ندانند قدر کار، هر کس که ترک کار کند کاردانتر است. خدا نکند فرهنگ اجتماعی این باشد. این در صورتیست که قسط نباشد. سعی کنید عزیزان در زندگی به فرزندتون قسط کنید، به همسرتون قسط کنید. میدانید این زن برای شما چه خدمات و زحماتی کشیده است، میگید اگر بگم به روش بالا میاد. میدانید که این فرزند شما چه فرزندی است، ارزشش رو واقعا قائلید، اما نمیتوانید یه لحظه به زبان بیارید بهش بگید میبینید سلام نیست بگم. چرا سلام نیست بگید؟ برخوردتون بر اساس قسط باشد، واقعیت ها رو بر زبان بیاورید، حقایق را بگویید، قدر شناس باشید. من لم یحمد الناس لم یحمد الله، کسی که حمد مردم نکند حمد خدا نکرده است. این حقیقتی است که خداوند در اینجا فرمود. حال کلی مطلب برای اثبات همین بحث بود که خداوند در اینجا نفرمود قائما بالعدل، عدل کم میاره، فرمود قائما بالقسط، خداوند به قسط میفرماید. او این شهادت الهی همراه با قسط الهی است. قائما بالقسط مجدد تکرار میشه، لا اله الا هو. اول فرمود که خداوند سبحان شهادت داده است بلا اله الا الله، باز در پایان میگه بعد از این که فرمود خدا شهادت داد، ملائکه شهادت دادن، اونگاه اولوالعلم شهادت دادن، حالا باز مجدد خداوند سبحان میفرماید که لا اله الا هو. چرا تکرار میشه؟ علت تکرار چیه؟ مجدد تکرار میشه. ببینید وقتی که یه پرونده میاد مطرح میشه، قاضی قضاوت میکنه، حکم صادر میشه، یعنی وقتی که استماع شهود شد، حسن عزیزانی که میبینم چهره های مبارکی که در این امرند، وقتی که استماع شهود میشه کاملا دیگه این مبارزه هیچ جان ابهامی در این پرونده نیست، حکم فوری صادر میشه، حکم رو فورا صادر میکنن قاضی محترم، بعد میگه بخونید، میداد منشی دادگاه با صدای بلند حکم رو بخونند، شهد الله انه لا اله الا هو، خدا شهادت داد به وحدانیت خودش، ملائکه او شهادت دادند، اولوالعلم صاحبان خرد و اندیشه در طول تاریخ تا امروز شهادت میدهند،
معاصرین ما فرض می‌فرمایید، حالا بعضی برای بعضی از دوستان جوانم عرض می‌کنم، برید خاطرات و زندگی خصوصی آلبرت انیشتین رو بخونید، ببینید بین او و خدای او چه ارتباطی وجود دارد، ببینید بزرگ نقصی که فیزیک ما رو متحول کرد در این عصر ما. راست که اون وادی خاص کوانتوم با اون مسائل و فرضیه نسبیت با اون مباحث ها پیش کشید، فیزیک فضا رو گشود برای ما، حتی میدونه بعدی ببینید چه میگوید با خدای خویش در خلوت و چه داره. خردمندان، خردورزان، عاقلان، عالمان همیشه کسانی بودند که در طول تاریخ سرشون بر آستان جانان بوده است. اینها همیشه قدردان عطای حق و جز در قبال خداوند سبحان سر در قبال دیگری فرو نیاوردند و طاعت خداوند سبحان را و وحدت در ربوبیت و عبودیت هم را پذیرفتند. حیف میاد که در اینجا به لسان وجود مقدس امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب استشهاد مختصری نداشته باشم در آن انسی که بین دلهای عالمان و اولو العلم با حضرت باری تعالی وجود دارد. ماه خداست و می طلبد که دلها به حضرت او عزیزان نزدیکتر باشد. یه پرده از این رو از لسان علی بن ابی طالب بشنوید. امام در خطبه 227 نهج البلاغه چنین میگوید: اللهم خدای علی، انک آنس الآن، انک آنس الآنسین لأولیائک. خدایا تو مونسترین مونسان برای اولیایی هستی که تو را شناختن، تو نزدیکترین نزدیکانی، تو دوستترین دوستانی. بارها این جمله را عرض کردم، ما غافلیم عزیزان از محبت خدا به انسان ها و از نزدیکی خدا به خودمون. ما غافلیم. خدا معکم عین ما کنتم را میدانید یعنی چه؟ او با شما همه جا هستید. آیا خدا تخصیص داده است؟ زید را خارج کرده است؟ امر را داخل کرده است؟ فرقی ندارد. خدا معکم عین ما کنتم. معیت خداوند سبحان با تمام بندگان خویش است. اون محبتی که خداوند سبحان به بندگان خویش داره، گاه در باب توبه عرض کردم که لو علم المدبرون کیف اشتیاقی الیهم لماتوا شوقا. الله اکبر. خداوند میگه حدیث قدسی است، لو علم المدبرون، اگر انسانهایی که به من خدا پشت کردن و از من قهر کردن رفتن میدانستند از برگشتن اینها من چقدر خوشحال میشم، من خدا چقدر خوشحال میشم، اونها از شوق جان میدادن. تعجب که میگن جان میدادن از شوق. لماتوا شوقا، چه خبره؟ ما محبتمون، ما چقدر فارغیم و او چقدر عاشق است. او چقدر عاشق است. این که پاره از عارفان میگوین جذبه عشق و جذبه حب است که موجب آفرینش شده است. کنتو کنزا مخفیا احببت ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف. در عدم بودی مستور وجود تا محبت پرده ما را زدود. بود تنها حضرت پروردگار خواست تا خود را ببیند آشکار. آفرید آینه ای در خورد خیش، داد او را سینه ای در خورد خیش، داد او را سینه ای در خورد خیش. اینی جاعلن فی الارض خلیفه. خداوند سبحان چنین قلقا می کند در علاقه ای که به فرزندان آدم و به این نسل خود نشان می دهد، به اینها رو مسحله وجود می آورد. امیرالمومنین به تمام این حوایب دارد اشاره می کند. و احذرهم بالکفایه للمتوکلین علیک. خدایا تو در سهل ترین کسی هستی که متوکلانی که تو را شناختن به تو تکیه میکنن، نیاز به کسی ندارن. اینها تا میگوین توکلت علی الحی الذی لا یموت و اعتصمت بذل قدرت بل عظمت بل جبروت و استعنت بذل کبریاء بل ملکوت. احساس میکنن هیمالیا پشت سر اونهاست، احساس میکنن به دماوند تکیه دادن، احساس میکنن پشت بر البرز کردن، محکم با استوار ایستادن، نگرانی ندارن. تو شاهدهم فی سرائرهم. خدایا تو گواه اینها در درون اینها هستی. و تطلو علیهم فی زمائرهم. خدایا در زمیر نهان اینها تو فرو رفتی، تو آگاه به تمام جزئیات درون اینها هستی. و تبلغ فتعلم و مبلغ بصائرهم. خدایا منتهای فکرشون، منتهای نظرشون تو هستی. تأسرارهم لکم اکشوفه. اونچنان نزدیکی خدایا با اولیات و ببندگانت که اینها سری با تو ندارن. ما با همه سر داریم، با پدر سر داریم. خیلی از مسائل بگه فرزند با پدر هرگز در طول عمر مطرح نکرده است و نمی کند. با مادر مطرح نمی کند، بسا با همسر مطرح نمی کند، یا با فرزند مطرح، فقط با یکی مطرح می کند. علمه به حالی کفا النقاد. علم او به حال من کافیه که دهان من رو ببندد، چون می داند چه بگویم که او نداند، به چه بگویم که او نداند. فرمود و قلوبهم الیک ملحوفه. خدایا دلهای این اولیا در پی تو اینهای ولهی دارد، اینهای شوری دارد. ان اوحشتهم القربه آنسهم ذکرک. اگر اینها در دنیا احساس قربت کنند
باز با تو سخن میگویند، به تو موجب اون سینه ها میشه. به این صبت علیهم المصائب، وقتی که مصائب دنیا بر سرشون میبارند، وقتی که تنهایی ها را میبینند، غربت ها را میبینند، وحشت ها را میبینند، مشکلات را میبینند، در زیر بار مشکلات زندگی شانه ها فرو میآید، سپاه غم چو مرا در میانه میگیرد، سرم به صاحب زانو کرانه میگیرد، وقتی که این مصائب میاد، للجو الی الاستجاره بک، اینها اصلا پناه میآورند به تمام وجود، به تو میگن الهی و ربی من علمن به ان عظمت الامور به یده که اینها علم دارن که کارها همش دست خودت خدایا، کارهای سنگینه دقیقت دست توست و مصادره ها ان قضائک از مصدر تو صادر می شود خدایا. اللهم من علی می گویم، اللهم این فهد تو ان مسئلتی، خدایا اگر یه روزی دهان من بند اومد از این که با تو صحبت کنم و چیز بخواهم، او عمی تو ان تلبتی، یا این که من چشمم درست ندید خواسته یه حقیقی خودم را، خدایا من محرومم نکن. اگر زبان من زبان بند اومد و اگر چشم من درست ندید، ای خدای من، ای مونس علی، فدلنی علی مصالحی، تو دستم بگیر به مصلحت من را دلالت کن و خذ به قلبی علی مراشدی، نگذار این دل من به دیگران پیوند بخورد، تو دل من را بگیر به سوی خویش حرکت. چقدر صمیمانه سخن میگوید امیرالمومنین با خدای خودش. سلام است راه دیگه به نوشن من هدایت خدا، این بی سابقه نیست. ما از تو زیان دیدیم که دلهای رمیده را چگونه باز امسشون داری و به سوی خودت جذبشون کردی و جلبشون کردی. ولا به بده علم کفایت، خیلی بعید نیست از کفایت تو چنین بکنی. اللهم احملنی علی عفوك، خدا اگر میخوای با من عمل کنی، با من علی با عفوت عمل کن. اللهم احملنی آنجا که عقاب پر بریزد، از پشه لاغری چه خیزد. اللهم احملنی علی عفوك ولا تحملنی علی عدلك، خدایا اگر میخواهی با علی عمل کنی، با عفوت عمل کن، نه اینکه با عدلت عمل کنی، چون عدل تو را کسی نمیتواند تا و تحمل اون داشته باشد. شهد الله انه لا اله الا هو والملائکه و اولو العلم قائما بالقسط، قائما بالقسط، انه لا اله الا هو العزیز الحکیم. مجدد حکم تکرار شد، تثبیت شد، قطعی شد، شهادت آمد، حکم صادر. بعد دو صفت میاد برای اثبات این که لا اله الا هو که گفتیم، بدانید این لا اله الا هو العزیز الحکیم است. خداوند در این سیطره قدرتی که دارد، به این دستی که به پا میکند، کم و کسر ندارد. نیرو میخواهد چنین ادعایی، اداره وجود و هستی، اقامه عدل در هستی، نیاز به نیروی زیاد دارد. العزیز، خداوند اون عزیزی است و غالبی است که لا یغلب، هرگز مغلوب نشده است، و این نیاز به علم و اطلاعات زیاد دارد، خیلی اطلاعات میخواهد. ماها گاهی اگر عدل نمی کنیم عزیزان، از جهلمون برخواسته است. یک خبر غلط به ما دادن، ما بر اساس اون خبر غلط تیشه را برداشتیم بریشه زدیم. یک گزارش اشتباه به ما دادن که ما بر اساس اون عدم اطلاع احاطه کاملمون، متاسفانه بر اساس اون عمل کردیم و بعدم دونستی در سرمون زدیم. خداوند الحکیم، اون خدای حکیم و قدرتمند، قدرت لازم و علم لازم را دارد، لذا هیچ شائبه ظلمی در حق او وجود ندارد و به مقتضای علم و حکمت هیچ در بندگان عمل می کند. ان الدین عند الله الاسلام، ان الدین عند الله الاسلام. مسلمانان بدانید، ان الدین همانا دین در نزد خداوند سبحان اسلام است. من صدر آیه رو میگم و انشاءالله میماند دیگه بحث تفصیلی آگه برای فرماشه، فقط یه کلمش ان تأکید فراوان میکند، ان الدین عند الله. بدانید دین در نزد خدا اسلام است. این کدام اسلام است؟ این کدام دین است که خداوند سبحان میگوید؟ کلمه دین از واژگانی است، از واژگانی است که عده اعتقاد دارن اساس اصالتاً پارسی است، اصالتاً فارسی است. عده مانند سعالوی نیشابوری معتقدند من ما تراف فقط علیه العرب و العجم، از لغاتی است که عرب و عجم هر دو میگویند ریشه عربی دارد و ریشه پارسی دارد، و به طور کلی از جهت زبان شناسی و ریشه شناسی این لغت از زبانهای سامی و آرامی است کلمه دین. و در خود به اصطلاح ارسطای زرتشت، یکی از بخش‌های 21 گانه اون دینکرت است، دینکرت. و در متون زرتشتی گاه از اون تعبیر به دینا می شود، از دین به پیروان زرتشت بهدینان می گفتن، بهدینان می گفتن. خود کلمه دین ریشه های پارسی دارد. حالا این دین ریشه پارسی یا ریشه عربی دارد، ان دین عند الله الاسلام در خود لغت چه معنا دارد؟ به مراد این دینی که در اینجا گفته می شود در سوره فاتحه الکتاب می خوانید،
در سوره مالک یوم الدین، ارایت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم فلا یحض علی طعام المسکین. نشانه مکذبان به دین، میدانی پیغمبر چیست؟ آن است که اینا هیچ اعتنای به یتیم ندارند، اینها هیچ رغبتی به طعام مسکین ندارند. مردم دارن بخورن بخورن، ندارن بمیرند از گرسنگی، به من چه ربطی دارند؟ این نشانه اون کسی است که 100% مکذب دین خداست. این نشانه کسی است که هیچ میل به دین ندارد، هیچ تمایل به دین ندارد. اولی تن لذی و چیز به دین فضاد که لذی یاد اولیتی ولای حزالات فضایی گرنه مسلمی عنوان مزاح هست کنیم دیگه سخن آخر خدا بزنه به چلرشون با این نمازشون فضایی گرنه مسلمی فضایی گرنه مسلمی. باشه انشاءالله ادامه بحث رو فردا شب محضر الله را شهزیزان در این سوره شریفه نبین اندالله الاسلام به سمع مبارک سرورال معظم خواهم رساند. خداوند سبحان دلها و جنور آمیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بگرداند، از اون اشراق انواری که بر دل اولیاش تابانیده است در دلهای ما بتابانه. بارها در لسان بزرگان دین دیدید شنیدید که الهی انتن لذی اشفقت الاحباب فی قلوب اولیا، خدایا در این تو بودی که نور را به دل اولیا تابانیدی، بعد اونا دیگه دیوانه شده، اونها دیگه عالم دیگری پیدا کردن، اونها روح و حال و جلال دیگری پیدا کردن. دوش در حلقه ما صحبت گیسوی تو بود، حاضر شب سخن از سری صدای موی تو بود، دل که از نامت مژگان تو در خون می شد باز مشتاق چمن خانه ابروی تو بود. خدای من عالم از شور و شر عشق خبر هیچ نداشت، فتنه‌انگیز جهان قمیز جادوی تو بود. یه تجلی او از اون نهانخانه دل موسی را افکار میکند، یه تجلی او عیسی را سالیان سال به دنبال خویش میکشد، یه تجلی او در کوه نور در جبل نور برکن به نبی مکرم اسلام دنیایی را متحمل میکند. خدایا با آبروی قرآن و عظمت توحید یه ذره از اون انوار متعالی در این ماه بر دلهای ما بتابان. آمین. یه خط و خط دیگه در حدی که فرصت پیش میاد و زمینه برای استفاده آماده می شود، از دعای شریفی که هر شب می گفتیم، دعای 44 صحیفه، یه خطی دیگه شما معنا کنم و مطلب رو تمام کنیم. نظر ما را توصیه قبلی حضرت اون بود که خواست از خداوند سبحانه که اون رو موفق بدارد و متوقف بدارد بر مواقیت و صلات از نمازهای پنجگانه در این ماه که خصوصیت بیشتری دارد، برها امتیازات خاصی دارد. خود نماز در همین جزوه ای که عرض کردم ولو به عجله نوشته شده و فقط صرفا در حدی ترجمه کمی بیشتر بود که امشب انشاءالله به همت آیان عزیزان دوستان ما هستی محترم فرهنگی نور تقدیم می شود خدمت سروران عزیز. در اونجا در خطبه حضرت ثواب یک رکعت نماز واجب رو در این ماه برابر با 70 رکعت در خارج از این ماه می کرد. نماز واجب رو مستحب به جای خود دارد. من عدا فریضه واحده فی هذا الشهر فقط عدا 70 فریضه فی غیره، هر یک نماز 70 تا نماز در غیر رمضان. از حضرت میگه خدا موفقم بدم که من بتونم قدر نماز رو در این ماه بدم. ادامه دادن که التي حددت فروضها و فروضها التي فرضت و وظائفها التي وزعت و اوقاتها، خدا بتونم نمازم رو با وظایفی که معین کردی و اوقات دقیقش بخوانم. و انزلنا فیها منزلت المصیبین و منازلها، خدایا منو در این ماه منزل بگردان، قرار بده در جایگاه اون کسانی که میرسند به ثواب تو، در جایگاه اون کسانی که موفق میشوند اصابه کنند و برسند به اون ثوابی که تو برای اینها در نماز تعیین کردی. الحافظین به اذکارها المؤدین لها فی وقت، و همش با نمازه منو موفق بدار که حفظ نماز درست بکنم، ارکان نماز رو درست انجام بدم، از کارها ارکانها المعدین لها فی اوقاتها در وقت خودش، علاما سنه و عبدک و رسولک همانطور که پیغمبر تو من تعلیم داده است همانطور بخوانم، فی رکوعها و سجود. در بقیه اعمال دیدیم از سجاد چیز سریع گفتن رد شدن، اما نماز رو ولی میکرد سید ساتبی به نماز که رسیدن از رد طولش میدن. یعنی شما وقتی یه چیزی رو خیلی دوست دارید هی صحبتش کنید دیگه، زود قطع نشید، میگید بحث عوض نکنید، همین بحث شیرینه. حضرت گفت نمیخواد بحث عوض کنم، تو بحث نماز دل سید استاد الدین رو مشغول کرده، دل مشغولی حضرت است در این ماه نماز. و
از خدا می خواهم که توفیق بدهد به ما فی رکوعها و سجودها و جمیع فلاسنها و تمام فصلهای نماز، بخشهای نماز، قنوت و سجود و رکوع و قیام و قعود، موفق باشم که بتوانم اینها رو درست انجام بدهم. الا اتم الطهور، اینها رو با بهترین شیوه طهارت انجام بدم. نمازی که برخواسته از طهارت روح باشد، نمازی که برخواسته از طهارت جسم باشد، اینا رو بتونم تو نمازم خدا رو پیاده کنم. و در بهترین و ابیان الخشوع و در زیباترین و آشکارترین جلوه های خشوع نمازم را برگزار کنم. و ابلغه و وفقنا فیه لان نسل ارحامنا بالبر و صله، که باشد همین کفایت میکند دیگه، بیش از این فرصتی نیست. باز هم بگذارید که حال که سخن از نماز است، باز هم بگذارید من همون جمله دیشب رو خدمتون عرض کنم، بند دومش رو عرض کنم. سلام علیکم. دیشب عرض کردیم که شب دهم قوقایی بود در اون بیابان، قوقایی بود در اون بیابان، چه خبر بود؟ دیشب اشاره‌ای کردیم و لا اله الا الله ظهر عاشورا است. ابو سمامه ساعدی اومد خدمت فرزند زهراء مرضیه و امیر المؤمنین ابن رسول الله، وقت نماز داخل شد، حدود مقدس حضرت سید الشهدا یه نگاهی کردن، فرمودن ابا سمامه رحمک الله، خدا تو را رحمت کند، ذکرتن الصلاح جعلک الله من المصلین، من رو یاد نماز آوردی، خدا تو را از نماز گذاران قرار بدهد. این بچه های دور حضرت این اصحاب جوان مرد بودن، گفتن آقا ما میخواییم که آخرین نماز را هم عزیز فاطمه با تو بخوانیم. حضرت فهمیدن میشود نمیشود، عده از این جوان مردان گفتن ما حاضریم صفها را ببندیم، ما میشویم سنگرهایی که حسین فاطمه تو نمازت بیستی و ما حفاظت کنیم از وجود ناظرین. حضرت ایستادن با جمعی صفوف جماعت رو بستن، عده از این جوان مردان مقابل ایستادن، نماز شروع شد. هنوز نماز حضرت سید الشهدا به رکعت دوم رسیده است، از مقابل تیرها داره میاد، این صفوف مقدم دارن سپر تیر میشن برای نماز حسین فاطمه سلام. عجیب. یکی از این عزیزان کسی است به نام کعب بن قرظه انصاری که در اون صلوات ناحیه حضرت بقیت الله صلوات و درود بر او فرستادن تمام زمان. کعب بن قرظه انصاری یه تیر به چشمش خورد، یه تیر به قلبش خورد، افتاد رو زمین. حضرت نماز تمام کردن سری دویدن سرش رو بر دامن گرفت، با آخرین آرزوی کش رسید، جان میدهم به شوق لقای تو یا حسین، خاور سرم تو پاولهی، جان نمیدهم. سر رو بر دامن مولا حضرت دست بردن، تیر رو در آوردن، خون چشم رو گرفتن، با این چشم دیگه یه نگاهی میکنن به وجود مقدس حضرت ابا عبدالله. حالا چه توقعی داره چی بگه مثلا در اون لحظات؟ یه مثل با همون حالت آزاده لبها رو باز کرد، اترزا امن یا ابا عبدالله، آقا از من راضی هستی حالا که دارم میرم یا نه؟ ها که این جبه رو گفت حضرت پاسخ دادن به خدا قسم کعب نه تنها من از تو راضی هستم، بلکه جدم رسول خدا راضیست، پدرم علی راضیست، مادرم فاطمه راضیست، تمام اینها از تو راضی. کعب بدان همان گونه که اینجا مقابل من ایستادی، انت امامی فی الجنه، در بهشت هم مقابل من خواهی ایستاد، بدان چنین جایگاهی را داری، از تو تقاضایی دارم، الان که میروی سلام من را به جد رسول خدا برسان صلی الله علیه و آله.